Well, thank you, my dear. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که درباره علم رجال و کلیت نیاز به این دانش بحث هایی وجود داره که ما مطرح کردیم، اما کسانی هم هستند که با دانش رجال مخالفند. کل این گروه های مخالف از سه جهت، یعنی هر کدوم از اینا یکی از این جهات رو انتخاب کردن، این دیدگاه رو انتخاب کردن که دانش رجال رو ما نیاز نداریم. اولین جهت این است که برخی قائل شدن که علم رجال در محتوای خودش دچار یک منکر هست و از این جهت حرام است که بحث‌های رجالی رو داشته باشه. اینها در مقام استدلال بر این حرف، ادله‌ای که بر حرمت تجسس و حرمت غیبت هست رو مطرح میکنن. خب آیه شریفه که در مورد غیبت وارد شده که در اونجا داره که لا یغتب بعضکم بعض، و همچنین روایات دیگر و آیات و ادله مختلف که در مورد غیبت وارد شده و در مورد تجسس وارد شده. خب به هر حال راجب روات هم اگر شما تجسس بکنید، راجب عدالتشون، راجب عدم عدالتشون یا مسائل دیگری که در زندگی اونها بوده، یک نوع در واقع اولا تجسس که هست، غیبت هم حساب میشه. کسانی که به این حرف قائل شدند در بین اهل سنت، عده‌ای از صوفیه هستند که از قرن دو به بعد ظهور کردند. کسانی که به صورت خاص در قرن دو این حرف رو می زدند چند نفر هستند. یکی از اونها ابوبکر خلاد هست، حالا ابوبکر ابن خلاد یا ابوبکر خلاد، چون برخی از اوقات در اسامی میشه بن رو حذف کرد. ابوبکر ابن خلاد هست، ابو ایوب نخشبی و همچنین یوسف ابن محمد رازی. اینها در دوره خودشون با رجالیان عصر خودشون در افتادن. خب در اون دوره در بین اهل سنت یحیی ابن سعید قطان و همچنین احمد ابن حنبل رجالی بودند. اینها با این دو نفر مخالف بودند، لذا مطرح کردند که کاری که اینا میکنن کار حرامی است. از این جهت منکر هست دانش رجال و قابل پذیرش نیست. نقلیاتش رو عزیزان میتوانند در الکفای فی علم الروایه خطیب بغدادی و همچنین تدریب الراوی سیوطی ملاحظه بفرمایید. در بین شیعیان این حرف نسبت داده شده به اخباری ها. مرحوم ملا علی کنی در توضیح المقال این رو نسبت داده به اخباری ها. واقعیتش این است که ما هرچی گشتیم در شیعه کسی این حرف رو نزده. حالا در مورد اخباری ها هم بعداً به حسابشون میرسیم، ولی اجالتاً اونها همچین حرفی ندارن که قول به حرمت داشته باشند و اینکه دانش منکر است و غیر قابل پذیرش. این یک دیدگاهه و یک جهت. این جهت از جهات متعدد قابل نقده. اولاً پاسخ دادن به این حرف از جهت نقضی. جهت نقضی با بیان ما این است که ما در تمامی مذاهب مسئله قضاوت و اون چیزی که در دادگستری ها اتفاق میفته رو شاهد هستیم که مقبول است، درست است، کارش هم نمیشه کرد. در مسائل قضایی این چنین اتفاق میفته که افراد جرح و تعدیل میشن، حالا به شکلهای مختلف. یه وقتای خود این طرفین دعوا و یه وقت هم شهود، اینها جرح و تعدیل میشن، توصیف میشن، تضعیف میشن. قاضی اگر نمیداند این شاهد آیا عادل هست یا نه، تحقیق میکنه که آیا عادل هست نیست، جهات مختلف حتی بیانه میگیره بر این که این شخص عادل هست یا امثال اینها، این بحث اونجا مطرحه. شما اونو چجوری جواب میدید؟ اونجا میگید که حرمت غیبت و حرمت تجسس و اینها هست، هرچی اونجا جواب دادید اینجا همون هست، هیچ فرقی نمیکنه. قبلا هم اشاره کردم در باب تعریف دانش رجال که کار رجالی هم مثل کار قضاوت میمونه. شما در اونجا دارید حکم میکنید که یک شخصی که یک کاری کرده به نام روایت، آیا این شخص این صلاحیت رو داشته که این روایت رو نقل کنه یا این صلاحیت رو نداشته. به تبع مثل اونه. پس هرچی شما اون مشکل رو حل کردید اینجا هم دقیقا با همون قابل حل است. این نقضه. اما حلن به لحاظ تحلیل این مسئله، ما وقتی مراجعه میکنیم به منابع دینی که در اختیار داریم، چیزی رو که شاهد هستیم این است که به چند جهت ادله غیبت و ادله تجسس نسبت به ما نحن فی همچین دلالتی رو نداره. اولین نکته این است که اون چه که در باب غیبت و تجسس آمده در اون موارد است که اشخاص با انگیزه دینی و به خاطر ضرورت این کار رو نمی کنن. سرک می کشن تو زندگی همدیگه واسه این که به تعبیر امروزی فضولی بکنن و سر در بیارن، یا غیبت می کنن برای اینکه یک کسی رو به لحاظ شأنیت اجتماعی ساقط کنن، آبروش رو ببرن، یا امثال این موارد. کلن این ادله اون موردی رو که با انگیزه دینی و با ضرورت دینی انجام میشه شامل نمیشه. به بیان دیگر خود شارع آمده و گفته است که در قانون من این کارها حرام است، غیبت حرام است، تجسس حرام است، اما در جایی که خود قانون شرعی نیازمند این باشه که این اتفاقات بیفته و در مورد اشخاص و سابقه شون مطالعه بشه، آیا این دلیل اونو هم میگیره یا نمیگیره؟ اولین نکته این است که این شمول رو نداره و این مورد رو نمیگیره. این اولا. ثانیاً مسئله ای رو که ما شاهد هستیم این است که به هر حال باید در اینجا و در حوزه روایت از اون چه که در شریعت و آموزه های شریعت به شکل روایت هست مرزبانی بشه، باید از اونها حمایت بشه، اون چه که درست است از اون چیزی که نادرست است تشخیص داده بشه. اگر شما این ضرورت رو بپذیرید که نگیم تمام، اقلن بخشی از این شناخت و مرزبانی ما وابسته به دانش رجال باشه، پس مسئله مطالعات رجالی اگرچه که مستلزم غیبت و تجسس هم باشد، به حسب اون مرزبانی که در عالم دین و عالم احکام الهی باید انجام بشه، این رو در واقع مجاز میکنه. سومین نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیره، اقلا از نظر ما که کاملا روشنه، سیره اهل بیت. اهل بیت در بر اساس روایات مکرر و متعددی که ازشون رسیده در مورد افراد حکم به تعدیل کردن، حکم به تضعیف کردن. آیا اینها رو غیبت و تجسس حساب میکنید؟ این روایات متعددی که در مدح عده‌ای، روایات متعددی که در ذم عده‌ای، روایاتی که برخی از اوقات خبر دادن از وضعیت یک شخص، اینها رو شما چجور توجیه میکنید؟ خب پس سیره خود اهل بیت هم سومین نکته. چهارمین نکته سیره متشرعه. متشرعه از همون ابتدای امر، گزارشی رو که مرحوم شیخ طوسی داده بود یادتون باشه جلسه پیش خوندیم که ایشون گفت سیره مستمر طائفه، که گفتیم منظور از طائفه یعنی شیعه، سیره مستمر طائفه شیعه بر این بوده که میزت الرجال، تمیز دادن رجال رو، عادل رو از غیر عادل، صغر از غیر صغر، تعبیرات مختلف و با بیانهای مختلف. این سیره متشرعه خودش نشون میده که پس یه چنین حرمتی نداره، و الا این همه به استمرار متدینین و پیروان اهل بیت این کار کردن و متصل به عصر اهل بیت هم هست، این مسئله اون وقت منکر. پنجمین نکته آیه نبأ. خب آیه نبأ تعبیر میکنه انجاکم فاسقون به نبأین فتبینو. خب ما کار به تبیانش نداریم. تبیان یعنی این که حرف این رو به لحاظ تعبد نمیشه پذیرفت، پس برو تحقیق کن ببین حرفش اصل مطلب چی جوریه. اما اونجا تعبیر کرده فاسق، پس در واقع ما عادلی داریم و فاسقی داریم. فاسق و عادل اندلاهی که ما خبر نداریم، یا عادل فاسقی که ما میتونیم ازش خبر پیدا کنیم. به اساس ظاهر روایت این است که عادل فاسقی است که ما میتوانیم ازش خبر پیدا بکنیم. پس افراد میتوانند نسبت به کسی کشف کنند این وضعیت رو که آقای فاسق است. تا انجا اکن فاسقون به نبع، این در واقع مصداقش محقق بشه. این هم نکته پنجم که از مضمون آیه شریفه چنین برمیاد که این توصیفات به عدالت و فسق و اینها در جایی که مستند باشه هیچ مشکلی نداره، ولیکن اگر که غیبت بی هدف، تجسس به معنای سرک کشیدن و کسی رو بخواد از آبروی اجتماعی ساقط کنه، قطعا این حرام است و هیچ رجالی هم همچین حرفی رو نمیزنه که ما در واقع بی هدف بریم دنبال زندگی مردم و اونها رو در واقع زیر و رو بکنیم. این جهت حتما مد نظر نیست. لذا این جهت که در واقع بر اساس اون حکم به حرمت بخوایم بکنیم، اینها اصلا وجهی نداره، نه بین شیعه و نه در اهل سنت. اینها گروه خاصی بودن که به دلایلی این مسئله رو مطرح کردن، جای بحثش نیست. در طوائف مختلف و گروه‌های مختلف مذاهب اسلامی درباره اینکه حدیث رو چجوری میشه ارزیابی کرد، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. نوعاً صوفیه، حالا در کل میگن از صوفی لا مذهب له، غایبند هیچ مذهبی نیست، اما علی حال هر کدام که باشد، شما بفهمید از اهل سنت باشه یا از شیعه باشه، نگاه اونها یک نگاه دیگری است. اونچه که ابن عربی در کتاب‌های خودش ادعا می‌کنه، بخشی خودش اصلا میگه که این روایت رو من به شهود در واقع اعتبارش رو کشف کردم. اصلا مقوله دیگه‌ایه، کشف و شهود و خلاصه خواب و اینجور چیزا، اصلا یه حساب کتاب دیگه است، اصلا کاری به رجال نداره. طبیعتا یه همچین حرف‌هایی رو در مورد دانش رجال می‌زنن. خب این جهت اول. بله نه نه، من فقط رد نبود، گفتم جای بحثش نیست، نمیخوام اینو بحث بکنم، فقط خواستم به عزیزان رو توجه بدم که در کل کسانی که نگاه صوفیانه دارن در اعتبار یا عدم اعتبار نگاهشون سندی نیست، بخش زیادی از نگاهشون شهودیه. بله.
این آیه
نه
نمیتونه دلیل باشه که آقا فاسق ما پس فاسق. فاسق رو
میشناسی؟ به خواهی ابن عربی رو میگی؟
نه یه فاسق رو شما میشناسی؟ خب بله، من هم تو قبول نکنم، میگم تبیان میکنم.
بله.
یه موقع نه من میام این میگم آقا
از باب اتفاق
نه عرض میکنم، من میگم آقا این آقا فاسقه، مثلا تو کتاب هم می نویسم این اعلامش و نفت کردنش
یعنی در واقع ببینید من درست میگم مطلب شما رو، که اگر من اتفاقی خبر از فسق این داشتم، این آیه اونجا صادقه است.
بله من
اتفاقی
اما
دنبال فسقش برم یا نرم مهم نیست، این دیگه نمیگه.
بله اینکه
برم اتفاقی، اگه من اتفاقی میدانستم این فاسق است، پس آیه بهم تذکر میده که پس حواست باشه فتبینو. اینه دیگه.
خب
سوال جو بفهمه؟
نه نه بحث من خواهی یک نقل فسقه و این که من برم تجسس کنم که فاسقه شمه این آیه زمن ساکته
ها، یعنی این آیه فقط مسئله شخصیه، به منی که میدانم فاسقه است میگه همچین کاری نکن، اما به جامعه دیگه کاری نداره. اینه؟ اینجور میفهمه؟
یعنی شما نقل نکن
حرفم همینه. خیلی خوب، پس مخصوص شما میشه که میدانید فاسقه، پس حق نقل به دیگران ندارید. خب متوجه شدم دیگه، پس درسته. خب میخواستم ببینم متوجه شدم همینه. این آیه در مقام توصیه شخصیه یا داره قانون میگه؟ این در مقام ضرب قاعده است. رضا میگه ان جاءکم فاسقون بنبأن فتبینوا، بعدم ثمرهشو گفته ان لا تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. پس این ضرب قاعده است. پس هر جا که این فسق در واقع امکان دسترسی بهش داشته باشه، یعنی تحقیق کنیم، مرحوم میرزای قمی و صاحب معالم یه حرفی رو مطرح میکنن، میگن اینجا منظور از فاسق فاسق ظاهری نیست، این فاسق واقعیه، و لذا چون اینجوره باید برید تحقیق بکنید در همه این موارد تا این فسق واقعیشو کشف بکنید. پس اصلا ضروری است، یعنی شما در هر حکمی باید اول موضوعشو برید پیدا بکنید، و این نیاز به تفحص داره. این تفحص یک امری است که به عنوان واجب اصلا مطرحش کردن تا اون فسق واقعی که موضوع قاعده رو هست درک بکنید. این مسئله شخصی نیست. این که آقا شما هر وقت اتفاقا به فهمیدی یک کسی فاسق است به خبرش عمل نکن، نه اینجوری نیست، اتفاقا اینجوری نیست، بلکه در واقع ضرب قاعده است. آقا بدانید به خبر فساق نباید عمل کرد، اینطوره. خب این جهت اول. جهت دوم که باز در درون جهت دوم حالا دیدگاه های مختلفیه، ولی که تو یک جهت مشترکن، میگن اون حدثی رو که از دانش رجال شما ترسیم کردید با این دانشی که امروز وجود داره به عنوان دانش رجال دست نیافتنیست، امکان دستیابی به اون وجود نداره. کسانی که تو این جهت در واقع هم رأی شدن، خودشون دو جور مطلب رو بیان کردن، یا بفرمایید دو جور استدلال کردن. دلیل اولی رو که آوردن این است که در علم رجال شما دنبال این هستید که بفهمید یک کسی عادل است که بتونید، حالا اون چیزی که از ادله در آوردن صدق العادل، بتونید صدق العادل رو اونجا تطبیق کنی، یا اینکه این عادل نیست و نتونید صدق العادل رو تطبیق بکنی. تو دانش رجال دنبال این هستی. ببین این راوی کدومی که از این دو وضعیت رو داره. خب مسئله که اینجا وجود داره این است که اساساً در باب تعریف عدالت اختلافه. وقتی شما تعریف عدالت رو میبینید اختلافیه، پس معیاری که برای تشخیص عادل از غیر عادل داره معیار میخواد دیگه، اون شاغول شما اون تعریفه است که ماهیت عدالت چیه، تا بر اساس این که میدونید این چیه بگید این داردش یا این نداردش، باید این اتفاق بیفته. خب این معیار و این شاغول شاغول مشخصی نیست، اختلاف وجود داره. خب علل اجمال عزیزان در جریان هستن که یه دعوا هست سر این که این جناب عدالت ملکه است یا شاهه، کدوم که از ایناست. آیا اگر ملکه باشه، حالا تعبیر میکنن اون حالت راسخی که در وجود افراد وجود داره و اینها، بعضی ها میگن اما ملکه و شاه و اینا بلد نیستیم. ملکه یعنی چی؟ از کجا اومده؟ من در آوردیه و چیزی هم در شرع، بگذاریم این مباحث فلسفی و اینها، ولیکن در شهر در متون اینها چیز به اسم ملکه ما نداریم. یه عده میگن نه ملکه نیست، یه چیز دیگر، استقامت بر جاده شهر ملکه هم نمیخواییم، همین که یک کسی در طول زندگیش بر جاده شهر مستمر باشه. خب این اختلاف جدی هست. از این لحاظ میتونیم بگیم کل کسانی که تعریف کردن عدالت دو دسته میشن، یه ده ملکهی هن یه ده غیر ملکه. خب این از یه جهت. از جهت دیگر محدوده این عدالت چه ملکه باشه چه غیر ملکه تا چقدره؟ آیا فقط در مورد این است که به قول معروف اون چیزی که بهش میگیم تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات، یا ورع رو هم میگیره؟ چون برخی از تعریفات ورع رو میگیره. ورع یه چیزی فراتر از تقوا و اون این است که افراد نزدیک حریم اینها هم نشن، اینجا میشه ورع. این هم بازی از یه جهت دیگه پس شد. از جهت دیگه اصلا چجوری میشه این عدالت رو کشفش کرد؟ راه های کشف عدالت به صورت خاص حسن ظاهر. سر این حسن ظاهر هم دعواست. آیا حسن ظاهر نشان از عدالت هست یا نیست؟ یا اگر هستم تازه چیه حسن ظاهر؟ دیدید چقدر اختلافات درست میشه؟ هر کسی با توجه به جهات مختلف و دستبندی های مختلفی که هست، هر کسی محتمل است که یکی از این تعریف ها را انتخاب کنه با به اصطلاح یکی از دیدگاه ها. اینجوری پیش بره. این همه اختلاف در مسئله این که عدالت چیه، خب شما برای ما مشخص بکنید. وقتی این اختلافات وجود داره، اون رجالی که میاد میگه که فلانی عادلون، که اولا این رجالی مبناش تو عدالت چی بوده؟ تعریف نشده معمولا، اونا تعریف نکردن. حالا مبناش هم فرضاً یه جور دونستیم، آیا با مبنای ما در باب عدالت، چون مسئله اختلافیه دیگه، مسئله همگانی که نیست که بگیم همون یه جوری، با مبنای ما جور در میاد یا نمیاد؟ و همینطور مسائل مختلف. پس شما دنبال یه چیزی بودید و اون اینه که ببینید راوی عادل هست یا عادل نیست، اما در عمل امکان دستیابی با توجه به این اختلافاتی که در مفهوم و در این عدالت وجود داره امکان نیست. نجاشی رو چه حسابی گفته این عادل است؟ و آیا واقعا عدالتی که او قائله با اون مبنایی که شما دارید یکیه؟ و همینطور ما بقی، همه اینها در واقع مسئله درست میکنه. پس با توجه به این اختلافاتی که وجود داره، اون هدفی که شما در دانش رجال دنبالش هستید دست یافتنی نیست. این به اصطلاح دلیل اول این هاست. بله. خب این بله، این نکته ای که میفرمان رو اجازه فرمایید طلبتون، چون همین الان عرض خواهم کرد ولی بذارید آخر کارش میگم. ولی اصل در واقع عدالته، اما کلمه صیغه رو چرا استفاده کردن اون اشاره خواهم کرد. خب پس دعوا سر این است که اگه ملاک عدالت باشد، این عدالت اختلافیه و ما با توجه به اختلافی که در این مفهوم هست در طول تاریخ نمیدانیم که هر یک از این رجالی ها دقیقا مبناش چیه، رو چه حسابی حرف زده و با مبنای ما هم میخوره یا نمیخوره. این استدلال اولی که مطرح کرده. برای این استدلال پاسخهایی داده شده. پاسخ اولی که از این حرف داده شده این است که گفتن یه مؤلف وقتی کتاب می نویسه، آیا برای افراد خاص کتاب می نویسه یا برای عام کتاب می نویسه؟ نوعا برای عام. یعنی اگه یه مؤلفی آمد یه تفسیر مثلا نوشت، این نمیگه تفسیر واسه قمخشای خودمه، واسه دوستای خودمه، برای همه است، همه استفاده کنن. خب اگر که کسی اومد یک کتاب نوشت، حالا مثلا در حوزه رجال، و اون مباحث میتونه مبانی خاص داشته باشه، نمیتونه این شخص بیاد بر مباحث و مبانی خاص خودش که دیگران هیچ کس این مبنا رو نمیشناسه و اصلا با این سر و کار نداره کتاب بنویسه. پس در مقام تألیف باید اون چه که متعارف هست و اون چه که مشهوره رعایت بشه، یه چیزی که به درد همه بخوره، همون مخاطبم همه هستند، مبانیش هم باید همگانی باشه، خصوصی و درگوشی و یواشکی نه، این باید همین جور باشه. وظیفه مؤلفینی که برای همه کتاب می‌نویسن اینه. این پاسخ رو دادن. این پاسخ به نظرتون چجوریه؟ قابل قبول یا نه؟ این پاسخ قابل قبول نیست. رد این پاسخ یک کلمه است. بله درست است که کتاب‌هایی که نویسندگان می‌نویسن، آخه ببینید رساله عملیه رو مرد تقلید مثل واسه کی؟ مثل مقلدینش قرار نیست واسه غیر مقلدینش بنویسه. رساله ها و فتوا یه حساب ده، اما غیر از در واقع رساله و فتوا، یعنی حتی کسی هم که یه حرف رو میزنه میگه رساله و فتوا رو قبول داریم ها، اما در مورد غیر از رساله و فتوا نه دیگه، این نباید واسه مخصوص مقلدین خودش بنویسه. اما این رو در این حال باید بپذیره این شخص که کسی که کتاب می نویسه قرار حرف خودشو بزنه یا حرف دیگرونو بزنه، این حقشه، میخواد حرف خودشو بزنه. اینجور که حالا بیاین فرض کنین بگه یه آدم پیدا بشه بگه که من یه چیزی میفهمم غیر از همه چیزی که همه میفهمن و میخوام حالا کتاب بنویسم. اینجور فرض کردن که یه فرض بعیدیه. این قصه رو عزیزان بعضی از ما شنیدن، میگفت که در نجف به یه طلبه میگفتن دیوونه، یعنی شهرت پیدا کرده بود که این طلبه است. بعد این تو کوچه ها راه میرفت با خودش داشت حرف میزد، میگفت که یا این همه آدم که به من میگن دیوونه دیوونه هستن یا من دیوونه هستم. خودش قبول نداشت دیگه، میگفت یا این همه آدم که به من میگن دیوونه دیوونه هستن یا من دیوونه هستم. خب این همه آدم که دیوانه نمیشن، پس من دیوانه هستم. خودش خودشو قانع کرد. حالا اینجور فرض کردن که نیست، اما شما تصور کنید الان در مثلا همین حوزه قم، در حوزه قم به هر حال اعلامی هستن، مبانی خاص دارن، اما واقعا وقتی که کتاب می نویسن موظفن و در واقع متعهدن که من کتاب بنویسم با مبنای دیگری یا به یه چیزی که قبولش ندارم؟ اینطور نیست، بلکه بر اساس مبنای مقبول خودش می نویسه. همچین تعهدی که باید من همه حرفای خودمو بذارم کنار تو تاخچه واسه دیگران بنویسم، همچین تعهدی نیست و این در واقع الزام آور نیست. لذا این پاسخ اول به درد نمی خوره. بله؟ خب بله این مسئله هست. حالا فرض منه که تذکر نداده، اگه تذکر نداده باید هم کنیم به این که بر مبنای عمومیه. این
که چه
بله.
این چیز عرف علمایی نیست.
خدمتتون عرض کنم که از باب اتفاق اون چیزی که اتفاق افتاده با این مطلبی که فرمایید جور در نمیاد. عزیزان که حالا دقت کرده باشن، حالا تو همین علم اصول من چند تا رو اسم برم. ببینید مرحوم آخوند در کفایه چندین جا چندین اصطلاح به کار برده که اصلا با اصطلاح قوم فرق میکنه، یعنی معناش با اونا فرق میکنه. مرحوم نائینی اصلا تفسیری که از قضیه حقیقیه و خارجیه ارائه میکنه با اون چه که در منطق و اینا هست متفاوته. نمیدونم الا ماشاءالله پیدا اینا چیکار میکنه. ببینید یک کلمه، یه چیز بسیار ساده، در علم اصول در حین صحبت کردن ها دائما کلمه علت و معلول به کار برده میشه دیگه، شنیدید یا نه؟ تو علم اصول تو همه سطوح، چه در کلمات شیخ انصاری، چه در کلمات آخوند، چه در درس خارج کلمات اعلام، میگه این علت است، اون معلول است، قشنگ میشینن برهانا اینجوری، در حالی که کل این چیه؟ غلط است. علت و معلول مال عالم تکوینه، مال عالم اعتباریات نیست. تو عالم اعتبار علت چیه؟ معلول چیه؟ علت و معلولی در کار نیست. اون قوانین علت و معلول هم اونجا نیست. اون چیزی که درسته است سبب و مسببه. اونایی هم مثل مرحوم ناینی دقت داشته، اونجا گفته سبب و مسبب بر وزان علت و معلول، وزانش، ولی شکلش اون رابطه مثل اون میمونه، ولی که خودش نیست، علت و معلول نیست. با اینا چیکارشون کنی؟ خب ما رفتیم گشتیم، ولی که اون چیکار کرده؟ اون خودش که اینا خیلی قید نداده. یا مثلا آخوند هم میگه علت و معلول، مرحوم اصفهانی همه میگه علت و معلول، خب کجا آمده این مطلب بیان بکنه؟ پس بنابراین یک تقید اینجوری که من مبانی خودم رو کنار بذارم برم با مبانی، میگه این خیلی بچی نده. پاسخ دومی که از این حرف داده شده، مرحوم وحید بهبهانی این پاسخ رو مطرح کرده و اون این است که واقعیتش این است که اگر یک تعریف خاص، یک معیار خاص برای عدالت در ذهن این رجالی بوده، باید متذکر می شده. اگر متذکر نشه این یه نوع تدلیسه. تدلیس به معنی لغویش در واقع یعنی گمراه کردن، دلسه یعنی در واقع در تاریکی دنبال چیزی گشتن، تدلیس یعنی به گمراهی، به تاریکی، به چیزی که آدم نتونه پیدا بکنه انداختن. و این در گمراهی انداختن دیگران با عدالت اون شخص سازگار نیست. یه رجالی یه مبنای خاصی داره، اون وقت به اساس اون مبنام عمل میکنه اما بیانش هم نمیکنه، خب دیگران رو در گمراهی میندازه. اون وقت این که دیگران در گمراهی بندازه با عدالت سازگاره؟ این رو ما فرض کردیم این عادل است، این تمام شؤونات رو داره، این کاری که کرده که در واقع کار مناسبی نیست که. این یه پاسخ. حالا تحلیلش رو عرض خواهم کرد با بعدیش با هم دیگه. پاسخ سوم که این رو هم باز مرحوم وحید بهبهانی مطرح کرده، ایشون میگه که عملکرد عالمان در طول تاریخ رو یه ذره دقت بکنید. ببینید مثل شیخ طوسی که متوفای 460، شیخ نجاشی متوفای 450 و این عزیزانی که و بزرگانی که قرن 5 زندگی میکردن، خب با قرن 4 و 5 عزیزان توجه دارید، نه برای فقط شیعه، برای اهل سنت و برای شیعه کلن عصر، حالا به عربی میگن عصر ازدهار یا به فرمای شکوفایی شمرده میشه، خیلی خیلی مهمه به لحاظ علمی، مذهبی و دینی. این به اصطلاح قرن 4 و 5 اگه شما دنبالش بگیرید مهمترین اتفاقات برای اهل سنت و مهمترین اتفاقات برای شیعه اینجا افتاده. و اون آقای آدام متس آمده رو همین تحقیق کرده که اون کتابش هم به فارسی ترجمه شده. خدمتون عرض کنم که حالا قضایایی هم داره و واقعا هم جالبه که کسانی بیان در واقع فقط نکته هاشو در بیارن. چرا این عصر عصر در واقع شکوفایی علوم و فرهنگ و تمدن است، هم برای شیعه هم برای سنی. ببینید این یه مذهبی نیست، کلن برای همه عالم اسلام اصل مهمیه. این چرا این اتفاق افتاده؟ اینو باید مطالعه کرد. خب حالا برگردیم به حرف خودمون، کار به این داریم. اون زمان آمدن این کتابای رجالی رو هم نوشتن، کتابای حدیثی ما همون وقته، کتابای رجالیمون همون وقته، کتابای مهم فقهیمون همون وقته، کتابای هرچی شما برید سرش اونجا پیدا میشه، تفسیر ما خیلی مهمش همون وقته، همینطور الا ماشاءالله. 4 و 5 خدمتتون عرض کنم که اهل سنت هم همینطورن. هم. خدمتتون عرض کنم که حالا از اون زمان که این کتابای رجالی مهم ما نوشته شده، بعد هی بیان جلو قرن 5 6 7 8 9 10 هم تو بیان جلو، عالمانی که در طول این زمانها زندگی می‌کردن وقتی رفتن مراجعه کردن مثلا به رجال نجاشی گفته فلانی عادل از فرزن، این رو گرفتن بدون اینکه رو این مسئله دقت بکنن، یعنی در واقع گیر بدن که آیا تعریف نجاشی از عدالت با تعریف ما از عدالت یکیه یا دوتاست. یعنی به تعبیری بفهمد عمل کرده عالمان در طول چند قرن با این که اهل دقت بودند، با این که اهل این بودند که ظرافت‌های مسئله رو، ایرادها رو دائما دنبال این بودند که ایرادهای مسئله رو بگیرن، با همه اینا اما در بس هرچی که مثلا نجاشی گفته از جهت شهادت بر عدالت پذیرفتن، هی قیل و قال نکردن آقا تو چه عدالتی مد نظرته، ما اینجوری تعریف میکنیم تو چجور اینا اصلا مطرح نبوده و اینها وجود نداشته. خب خود همین عمل کرده عالمان شاهد بر این است که این اختلافی که شما میفرمایید یه اختلاف مهمی در این بین نبوده. چی؟ در طول تاریخ نه، حالا بهش میرسیم، حالا نکته همینجا. این دو تا پاسخ آیا قابل پذیرش هست یا نه؟ هر دوشو مرحوم وحید گفته. یکی پس این شد که اگر مبنای خاص باید میگفت، داشت میاد میگفت. یکی این که عمل کرده آلمان، واقعیتش این است که نه، مبنای خاص داشتن الزاماً معناش نیست که باید بگه، اگر نگه عادل نیست. ببینید اگه کسی عدالت رو اجتهاداً به یک معنای ازش رسیده و حتی میتونه اینو عرض بکنم در دوره خودش اون معنای عدالت هم شما حتی میتونید فرض کنید مشهور هم بوده، معروف بوده، طبق اون عمل کرده، بعدن امروز که ما دوره هم نشستیم برای ما قصه چجوریه؟ برای ما اون معروف و اون مشهور قرن چار دقیقا معلوم نیست، خبر شما نرسیده. پس او طبق اون چیزی که به اصطلاح شناخته شده بوده عمل کرده، اما ما خبر ازش نداریم، اون معذور است. اما حالا که عمل کرده به این شکل و معذورم هست، آیا من نمیدونم منافاتی با عدالت او داره یا نداره؟ نداره. او در دوره خودش به اساس همون مشهورش هم عمل کرده، خواستم نبوده، اما خبرش به ما نرسیده. امروز ما شاید بگیم خاص میتواند باشد، اما در اون زمان که خاص نبوده که، پس اینو ما نکرده باشیم، این شدنیه. و عمل کرده اعلام هم جهتش این نیست که در واقع این مسئله رو اهتمام بهش نداشتن یا امکان تحققش رو نداشته، این جهت نیست. لذا ما پاسخ چهارمی رو به اصطلاح مطرح میکنیم. این پاسخ اشاره بهش تو کلمات وحید هست اما صراحت بهش نیست. ما اون پاسخ اینه، این چیزی که مشکل رو حل میکنه از اساس اینه. ما در رابطه با خیلی از چیزا، خیلی از مفاهیم اینجور هستیم، واقعش این است که اون مفاهیم روشنه، اون مفاهیم رو هممونم میفهمیم، ولی وقتی میخواییم تعریفش بکنیم، بیاریمش رو کاغذ بنویسیمش، خیلی چیز سختیه. آقا انسان چیه؟ تعریف انسان چیه؟ یمون نکنم کسی الان، بله اون آقا که کتاب نوشته انسان موجوده ناشناخته، حالا گمون نکنم دوستانم بتونن یه تعریف جامع و مانع آنچنانی از انسان ارائه بدن. میتونه؟ کسی اگر هست بگه. در این حال هممون انسان رو میشناسیم یا نمیشناسیم؟ این از اون چیزاییست که مشمول یدرک و ولا یوسف، قابل درک است، اما توصیفشو گیریم. چی بنویسیم؟ چه تعبیری بنویسیم که بشه تعریف انسان؟ این محل دعوا. ما در واقع امر عدالت هم از این مفاهیم میدونیم. ببینید واقعش اینه، ما هممون انصافاً یک کسی عادل است، اما منظور عدالت اجتماعی نیست، منظور اون که عمل عادلانه انجام میده، نه، عادل از نظر شرع، اینو میفهمیم کیه، یعنی چه جور آدمی، کسی که در حوزه شهر متعادل است. حالا دوست داره یکی میگه آقا این ملکه است، یکی اسم ملکه میگه من بلد نیستم، همین که بر مسیر شهر باشد، و یکی دیگه یه جور دیگه میگه، واقع قصه هیچ فرقی نمیکنه. اینم از هموناست، مثل انسانه. آقا انسان چیه؟ یک کسی میاد یک تعریف قلمبه سلمبه میده، یک کسی یه جور دیگه، این میاد به این کلمش گیر میده، اون میره به اون کلمش گیر میده. خیلی اختلافیه، اما واقعش هممون ملموس بمونه. میدونیم انسان چیه، پیچیده نیست برامون. این یدرک و ولا یوسف، عدالت اینه. لذا این اختلافات، این اختلافات تو تعریفه، اختلافات در اصل ماهیت نیست. چون اینطوره، پس بنابراین این اختلافات لفظی، اختلافات تعریفی که شما دو دستی بهش چسبیدید مشکل ایجاد نمی کند. تا اینجاش مست که سوالی داشته بفرمید.
شما
میگین
عدالت
به
جمله معنایی که همه مد نظرش دارن، خب مشکل اینجاست که این معانی که همه در نظر دارن که ذهنشون به جمله یه مصادیق متعددی رو شامل میشه که وقتی میان حالا آقایون تعریف دقیق میکنن یه حد عقلی هست که حالا بگیم اینا حتما عادلن، ولی یه اون یه کسی رو شاید یه نفر اصلا اینو فاسق بدونه، یه نفر دیگه عادل بدونه، در حالی که مثلا ما میگیم فی الجمله
اون موردی که میفهمم، اولا الان از آخرش بگم، بحثای مصداقیه. بحثای مصداقی خیلی اون عرضش عریضه، ما الان داریم بحث مفهومی هستیم. اون کسی که داره اشکال میکنه میگه اختلاف در تعریف است. اختلاف در تعریف مربوط به مفهوم یا مصداقه؟ مفهوم. اون اختلاف میگه تو مفهوم قصه است نه تو مصداق. بله، خب حالا مثل این داعشی ها، این داعشی ها در مورد تکفیر و ملاک تکفیر چیه؟ اونا یه معیار دارن، ما یه معیار داریم، یه مذهب دیگه هم شاید یه معیار دیگه داشته باشه. اما در این که اصلا کفر چیه، همه هم میفهمیم کفر چیه. ما و داعشی ها تو که اصل کفر چیه شاید اختلافی نداشته باشه. من ارتباطی ندارم که بپرسم ببینم ابوبکر بغدادی چی میگه، ولی که ظاهرن اینطوره. ولیکن وقتی مصداقش که میپرسی میگه بله، هر کسی ولایت من را قبول نکند کافر است. هر یکی ردیف بکنه دیگه. این لیست مال مصداقه. اما به لحاظ مفهوم کفر چیه، اسلام چیه، ایمان چیه، مفهوم تعریف، تعریف معمولی این
آخرش
دوام
میاد
سر مصداقا. ها نه ببینید، ببینید ما نمیخوایم الان موضوع رو بحث کنیم، ما میخوایم بگیم مستشکل چی گو اختلاف تعاریف در طول تاریخ. یعنی به بیان دیگر یک کلمه، اون که میگه ملکه است یا اون که میگه در واقع ملکه من بلد نیستم، این اسم کلمه ملکه رو نیار، بفرمایید استقامت بر جاده شهر. واقعا مثلا فرض کنید اگه بپرسن بحثت عادل است یا نه، این چی میگه؟ چه اون باشه چه اون باشه که عادله.
عادلون.
بله.
حالا ما میخوام ببینیم که این حرفی که نداشته گفته فلانی عادلون، این تعریفش از عدالت،
تعریفش
اون فلجمله‌ای که حالا ما گفتیم که نیست که مثلا این شاید مثلا یه نفسی آدم بوده که تو نظر ما فاسق هم باشه، ولی نجاشی با مبنای خودش گفته عادلون. دیگه نمیشه بگه حالا نجاشی عدالت تو نظرش من هم عدالت
میگم عدالت. اون اگر حتی اگر همه وحدت تعریف داشته باشن به لحاظ مفهوم، به لحاظ مصداق، این ممکن است یا ممکن نیست؟ همیشه هست. یعنی تشخیص مصداق، لذا حالا بعد میرسیم انشاءالله، ما مدعی نیستیم نجاشی هرچی گفته درست است تا گاب و ماهیشا، اینو منتظر نیستیم. رو همین جهت ببینید بحث وقتی مصداقی شو، این حسابای زیادی باز میشه و اصلا این مقوله دیگه ایه. الان مستشکل فقط روی مفهومه، رو تعریف. اینو دست گرفته دو دستی. آقا برید مثلا علامه هلی رو ببینید چه جور عدالت تعریف کرده، شیخ طوسی رو هم ببینید، نمیدونم مرحوم شیخ انصاری رو هم ببینید، مرحوم شهید ثانی رو هم ببینید. اون تعریفات یک کلمه کم کرده. آقا این مسئله که از قدیم عزیزان شرلومه یادشون هست، در تعریف عدالت شهید اضافه کرده بود مسئله خلاف مروت رو، خلاف مروت حسابش چسبیده بود. خب الان فقه امروز ما خلاف مروت رو قبول کردن یا نکردن؟ گفتن هم بی مروت هم باشه اشکال نداره. اونجا درستش کردن، گفتن اگه خلاف مروت به حدی باشه که در واقع مرتکب حرام شده باشه که اون داخل درونه، و اما اگه به حد نرسه، آقای عزیزی که از همشهری های ما یه وقتی صحبت میکردیم ایشون تو دادگاه ویژه، گفتم این مثلا شکایات و اینا معمولا چه حوزه های دور میزنه؟ خب حالا یه گزارش دارم، یه نکته گفت تعداد زیادی از شکایت ها از یه سری چیزایی است که اصلا ربطی به شؤون روحانیت و اینا نداره. مثلا دعوای خانوادگیه، خب حاج آقا زنش رو طلاق داده، یک دمون دستگاه شکایت، بابا مردم اندیم خدا که کسی رو تی کسی نساخته که، یه وقتی انشالله این پیش نیاد، انشالله همه با هم بسازن، اما یه وقتی هم جور در نمیاد و وقتی جور در نمیاد چی کارش باید کرد؟ خب این گونه موارد یه کسی میاد زنه، اگه حاج آقا زن طلاق داده باشه حاضر نیست تو مسجدشون پشت سر این آقا نماز بخونه، ما این سلیقه اونه بریم چی کارش بکنیم. یه کس دیگه هم میگه نه بابا مهم نیست که حالا طلاق داده، طلاق داده که طلاق داده، مثلا که بحثای مصداقی هیچ وقت تمامی نداره، ما هم راجع به اون حالا فعلا حرف زدیم.
من اختلافی که از مصداق
داشته میشه این کار
نمی‌کنیم، ولی بحث اینه که واقعا یعنی ارتکاز همه فقها مثلا رجالی از اول تا الان عدالت یک چیز بوده، یعنی واقعا ارتکاز
هیچ معنی نداره. بله واقعا اینکه اون که
اثبات
هم میاد، نه واقعا همین بوده، چون همشون اونجا که اومدن هیچ ثمر عملی بر این ذکر نکردن، صرفا تو مقام تعریفه. خدا رحمت کنه. خدا رحمت نه مصداق کجا ذکر کرد؟
مثلا که یکی از منایشه این که مثلا یکی عادل و معادل نیست میتونه تعریفش باشه. شما نمیتونه رد کنه.
ببینید مثلا همین متأخرین که مثل مروت رو اهمیت نمیدن، یعنی در واقع میگن هیچی؟ نه. میگن که این رو اگر به اون حد برسه که واقعا خلاف مروت درست راست باشه که این واقعا بسته، پس اسمشو نگذاریم خلاف مروبت، جدا ذکرش کنیم، این هم همون ارتکاب حرامه، چیز دیگه ای نیست. اون یکی میگه نه اینا اخص به ذکر بیاریم آخر ذکر بکنیم. اینجوره در رابطه با لذا واقعش این است که هیچ جا شما یک دونه از این حضرات بیان بگن آقا این اختلافات ما ثمره داره، مرحوم شیخ تو همین عدالت رساله داره، چندین نفر از بزرگان رساله داشتن، یکیش بیاد بگه آقا در تعریفی که ما کردیم و بنابر تعاریف مختلف این ثمره ظاهر بود، آقای فلان و من میگم عادل است طبق تعریف ها، نه طبق مصداق و موردی کار ندارم، و اون یکی رو میگم فاسق است، با این تفسیق و به اصطلاح تعدیل میشه، یک مورد هم نداره. بله بله. در رابطه با عرض کردم این مطلب حالا باز خیلی فرق میکنه قصه که بحثای مصداقی رو به صورت خاص بیان میاره، اما این دقیق بودن ملاک این خودش نکته ایه، لکن یه نکته ای من عرض بکنم اون یه جورای حلی تر از این بحث نقضی ماست، با اون این که عدالت یک کیفیت نفسانیست، درسته؟ ماهیتش کیفیت نفسانیست، این کیفیت این که حالا بخوایم بگیم گفتم قابل تعریف به یه معنا نیست و این مشکل داریم، اصل ذاتش به همین برمیگرده، چون یه کیفیت نفسانی است. اون چه که حالا عزیزان توجه دارن در باب عدالت چیه و در واقع چجوری ما عدالت رو کشف کنیم مستند یه روایت، البته روایت‌های خردریز حاشیه هست، اصلش موثقه عبدالله ابن ابی یعفوره، این موثقه هم مرحوم شیخ صدوق نقلش کرده هم مرحوم شیخ طوسی، اما اون نقل شیخ صدوقیه اون کامل تره، که در واقع اونجا راوی میاد از امام صادق میفهمه بما تعرف عدالت المسلمین، چجوری میتونیم بفهمیم یک کسی مسلمان است، حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، تا شهادتش رو هم به نفع مسلمین قبول بکنیم هم بر علیه مسلمین قبول بکنیم. حضرت اونجا مفسر روایت رو گفته و نکاتش رو ذکر کرده، همه هم در مسئله عدالت مستندشون همین موثقه، هیچ کسی این ور و برم نرفت، روایات دیگه تقطیعات این روایتن، یعنی در واقع اصلش اینه. اون وقت اونجا همه مطالب رو ذکر کرده، اینم جالبه. بعد اون وقت آخر کار که میخواد راه چجوری میشه عدالت رو فهمید، میگه اگر از یک کسی از اهل قبیلش بپرسید که این چجوره، میگه این اهل نماز جماعت هست و آدم خوبیه، همینقدر بسه. ببینید امام نگفت بره ریزتر بشه قبیله، توی محدوده قبیله، میدونید که هر چیه محدوده ریزتر شد اطلاعات چی میشه؟ ریزتر. یعنی اگه بگیم مثلا قبیله میشه، امروز بگیم محله، مثلا یه محله بپرسی، یا یکی بیا از همسایه بپرسی، یا بیا از اهل خونش، از زنش، از بچهش، مثلا از زنش بپرسی. زنا شاکیان معمولا. اینم از باب تبعیض دیگه، معمولا به خانم ها میگن اخلاق شوهر چطوره، خوبه، بده اینا، ولی به آقایون نمیگن اخلاق زن چطوره. تبعیضه. خدمتتون عرض کنم این حضرت که همینجا نگه داشته، یعنی باز کردن بیش از این هم لازم نیست که بخوایم بری خیلی آنچنانی دنبالش بگردیم. پس بنابراین واقعش اینه، ما در اون گونه موارد، مثلا تو همون خلاف مروت ها، تو مقام لفظ درسته خلاف مروت غیر از حرام است، این دوتاست، اما در مقام عمل وقتی که شما بیرون بیان آه یک کاری دارم خلاف شرع قطعیه بیانه. حالا این خلاف شرع حتما خمر و زنا و فلان و بیسار نیست، این که یک کسی بیاد یک کاری بکنه که من لاابالیم، مواد مخدر، حالا اقلا بعضی از انواعشو، حالا فرض کنیم فرضا یک کسی فتوا به حرمت نداده باشه، توی موردی فتوا به حرمت نداده باشه، اما خلاف مروت هست یا نیست؟ یک کسی بیاد یه منقل بذاره کنار خیابون، بسم الله الرحمن الرحیم. اون قصه چیز پیش آمد دیگه، حرمت تنباکو. خب یک کسی از آقایون آمده و در همون زمان، حالا شهرت داره اسم نمیاره، آمده و دم در خونش یه قلیون نشسته و قلیون کشیدن، بزرگ قلیون که چی کار کنه؟ که بشکنه اون حرمت فتوای میرزا رو. خب اینجور ما خلاف شده. حالا شما دوست داری اشید خلاف مروبتی که خلاف است، یا بفرمایید حرامیست که خلاف است، بس سر ایناست. لذا نه، تو معیارها هیچ تفاوت ایجاد نمیشه. بله؟ نه نه نه، نکته همینجاست. اتفاقا ما اون اگر جاش شد و وقتش شد انشالله عرض میکنیم، تو بحث توثیق و تضعیف اونجا عدالت خواستیم معنا کنیم، اون روایت میخونیم که اون چیزی که امام در اونجا بیان میکنه عدالت ظاهریه نه عدالت واقعی.
خب
برخی از موارد مسائل شخصی هستند، برخی از اوقات میخواد یک دانش و یک قانون بر اساسش گذاشته بشه. مسائل شخصی رو همین طوره که شما میگی، دقیقا همین جوره، آدم تشخیص میده اینجوره اونجوره اونجوره، اما وقتی میخواد قانون بشه قرار است تعداد زیادی این عمل بکنه، اون وقت سلیقه شما با سلیقه من با سلیقه کسی دیگه خیلی فهم میکنه. یه بنده خدای از اطرافیان ما هست، واقعا اینقدر خودش صاف دله که اگر یک مثلا فروشنده ای گفت این جنس خوبه، میگه دیگه گفت خوبه، انگار وحی منزله، نه خودش ساده است مثلا، اون حرفشو میپذیره. یک آدم اینجوریه، یه آدم هم نه، اون صد قسم هم که بخوره نمیپذیره. ما که میخوایم قانون کنی، میخوایم بگیم آقا چقدر مسلمانن، چقدر چیه هستن، میلیاردن، میلیونن، هرچی که شما بفرمایید. این سلیقه ها، ولو که شما بفرمایید سلیقه، اما سلیقه ها باید چیکار بکنه؟ قانون من بشه، ضابط من بشه. پس باید یه وحدتی بینشون باشه، علی رغم اینکه به لحاظ شخصی دقیقا همینطوره. بله.
تو بحث قبلی سمده معلوم باید اون نظر معروف رو بگیم،
میگه یا اگر مفهوم درست بگه این نهایت بشه که مثلا ما یه دزنی پیدا کنیم برای که این معلف مثلا اگر معنی داشته مثلا میگفته
خب اونا لذا ما قبول نکردیم اونا رو. بله اینا اشکالاتی است که به اون پاسخ ها وارد بود، لذا پاسخ ها ما قبول نکردیم. ما اصلش رو اگرشتیم، ما گفتیم این ماهیتن بین اختلاف تعریف ها ماهیت واقعی شی رو عوض نمی کنه و مشخص است. اینجا آقا سوال داشته حالا اون بحث دیگه ایه. بله ولیکن اجالتا همون نوعی که می فرمایید منظور هم از قانون شدن همونجا. بله خب تو همونجا دقیقا شما معید ما هستید دیگه، پس بی همه اون میدونیم چیه، اما اینکه بگیم انشاء و تملیک مال به مال او مبادلت و مال به مال اینا دیگه بحثای دیگه. خب اما این پس اصل عدالت، بلکن نکته ای که وجود داره این است که همچنان این مطلب رو گذاشته بودم تا بعد این صحبتی که عزیزونم کردن اینجا درست بشه. نکته ای که وجود داره این است که ما در مقام عمل آیا همین عدالت فقهی رو در واقع شرط میدونیم یا نه. واقعیتش این بحثی است که جاش توی بحث توثیق و تضعیفه. ما اونجا این بحث رو داریم که ما یه عدالت فقهی داریم که در باب ائمه جماعت و شاهد دادگاه و اینا بینه و اینها معتبر میدونیم، که همین عدالتی که تو کتب فقه آمده تعریف اونه. اما یک عدالتی است که بعضی وقتا میگن عدالت به معنی الاعم. عدالت به معنی الاعم همون چیزی است که مساوی است با وساقت. وساقت رو در واقع مطرح میکنیم. آیا در باب خبر و اعتبار خبر و شرایط راوی کدام شرط است؟ عدالت شرطه یا وساقت شرطه؟ این بحثی است که باید در اول بحث توثیق و تضعیف مطرح بکنم، لذا حوالش به اونجا. فعلا خیلی به قول معروف فعلا بی دلیل میگیم ما وساقت رو شرط میدونیم نه عدالت رو. بله همین رو به یه معنای میگیم عدالت به معنی العام، این هم یه نوع عدالته، اما مدالت خاص نیست، همین که تو فقه نیست، به معنی العام. به معنی العامش مساوی میشه با وساقت. و نکته ای هم بگم، اون کسانی که میگن عدالت فقهی شرطه، اونا هم از کلمه ثقتون استفاده میکنن. اما چرا این کار کردن؟ یه نکته داره و اون نکته این است، مرحوم شیخ بهایی در مقدمه مشرق الشمس این نکته رو تذکر داده. می‌بینید در کتاب رجال در برابر اسامی شاید 3 یا 4 مورد فقط گفته شده فلانی عدلون، بقیه فقط ثقتون داریم، عدلون نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ ثقتون علاوه بر عدالت یه چیز دیگه هم میرسونه، ضبط رو هم میرسونه، اما کلمه عدل ضبط رو نمیرسونه. حالا چطور اینا با هم از هم جدا میشن؟ اینو من قبلا اشاره کردم. ببینید عزیزان، این پیرمرد و پیرزنهای گفتم نورانی که تو خانواده ها پیدا میشن، خیلی اهل مسجد و نماز شبشون هم تحکیم، اینها عادلن، تعمد بر دروغ هم ندارن. پس این شخص رو من میتونم بگم عادل، اما میره پای منبر حاج آقا میشینه، میاد تو خونه میگه حاج آقا امروز اینو گفت، یک چیز عجب وجب میتعوی. این مشکل ضبطشه نه عدالتش. ضابط نیست، درست نشنیده، نمیتونه اینو درست تلقی بکنه، این کلمات رو یه جور دیگه شنیده مثلا و یا جور دیگه فهمیده اومده گفته، این ضبطش مشکل داره. ثقتون هم عدالت رو میرسونه هم ضبط. حالا به چه شکل؟ حواله شما به اونجا نه، درست است، معناش اخص میشه، اما به لحاظ مصداق اهمه.
ثقه باشه؟
نه 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 این ها میگم حواله شما به اونجا دیگه. بلکن حالا باید میگم اجازه من وارد این بحث نشیم چون این طول میکشه، جاش هم اونجاست و اونجا ما باید تو شرایط راوی بعد ببینیم توثیق و تضعیف اصلا یعنی چی، این جاش اونجاست. ولی اجالتا گفتم فعلا تعبدن از ما بپذیرید که وساقه. بله مشرق و شمسین و مطلع و نیرین یک کتاب روایی است که ایشون آمده روایات یا عقل بفت نتونست تمامش کنه تو باب طهارت، روایاتی که از ذره او صحیح هند و بهش فتوا میده رو جمع کرده، یه مقدمه داره، این مقدمه از اون متن مهمتره، این مقدمه مشرق و شمسین این مطالب رو داره. خدمتتون عرض کنم که پس این یه دلیل. دلیلی که برخی دیگه میارن و میگن علم رجال در واقع دست نیافتنی است و اون چیزی که شما میخواین دنبالش هستید رو نمیتونید بهش برسید، اینجور حرف میزنن، میگن که ما اون چیزی که در دانش رجال امروز بهش دسترسی داریم به کتبه، به منابع کتبیه و یه نوع در واقع آراء رجالیان شهادت مکتوب شمرده میشه. خب اگر شهادت مکتوب باشه از دو ناحیه مشکل ده. ناحیه اول شهادت بودنش. خب میبینید این عزیزانی که رجالیان ما قرن 4 بودن، قرن 5 بودن، خیلی هاشون تا زمان حضور روات فاصله زمانی زیادی دارن. خب مثلا همین مرحوم زراره، زراره 150 وفات کرده. خب مثلا الان میگیم نجاشی 450، 300 سال بینشون فاصله. در باب شهادات شرط مهم و اصلی شهادت چیه؟ حسی باشد. این چه حسی؟ این چه شهادتی شد؟ یه از یه طرف، از طرف دیگه حالا اون جهتشو بگذاریم، آمده توی کتاب نوشته. الان این کتاب مثلا قرن 5 نوشته شده، الان ما قرن چندیم آقا؟ 15. 10 قرن فاصله. من میتوانم بر یک مکتوب 10 قرن پیش از نظر فقهی اعتماد بکنم یا نه؟ اون چیزی که ما در مباحث فقه خوندیم، در مباحث قضا اگه خاطرتون باشه، اسناد مکتوب اعتبار دارن یا ندارن؟ ندارن. عدم اعتبار اسناد مکتوب، پس این دوتا یعنی شهادت مکتوب، هم شهادتش مشکل داره هم مکتوبش. بله شهادت مکتوب رو اینو در بحث قضا اونجا مطرح کردن که حالا البته در حین مباحث بازتر میشه، ولیکن اونی که فتوا بوده و مستشکل بهش چیز میکنه الان همینطوره. شما در کتب مثلا فرض کنید همین کتب مشهوری که اصلی هستن مراجعه بکنید همینه، شعلام هم همین بوده اگه یادشون باشه، ما بقیه هم همینطوره که حالا کتابت رو سند حساب نمی کردن. بیانه ریاض شهادت بده حضوری خیلی خوب، اما مکتوبات نه. این حرفیش که مطرح کرد. بر اساس این نکته پس شما الان امروز باید به رجال نجاشی اعتماد کنید. اولا نجاشی با این روبات چقدر محسوس و از نزدیک سر کار داشته، ثانی یعنی که حالا داشته هم فرضه نوشته، این نوشتهشو چرا شما اعتماد میکنید؟ در مقام پاسخ اولا در رابطه با شهادت انشاءالله الرحمن در بحث مبنای حجیت رأی رجالی خواهیم گفت که نه ما قبول داریم و نه اکثریت، مبنای حجیت رأی رجالی شهادت نیست. یعنی اگر حرف نجاشی رو ما معتبر میدونیم به عنوان شاهد معتبر نمیدونیم تا شما بخواییم بگید آقا این حسی نیست و امثالی موارد، از باب دیگریه. پس به لحاظ مبنایی ما اصلا این مبنای اشکال شما رو قبول نداریم، این مرحله اول، ولیکن این مبنایی بود. حالا بیاییم بنایی. پاسخ دومی که هست جواب بناییه، جواب بنا این است که خدمتتون عرض کنم که واقعیتش ما یه ذره مثلا دقت بکنیم در کتب فقها. بله اکثریت گفتن کتابت اعتبار نداره. مشکل جدی که در حوزه کتابت وجود داشته مسئله تزویره، دست و تزویر. در زمانهای گذشته مسائل مختلفی وجود داشته که عدم سواد مردم و همچنین اینکه این نوشته ها در واقع دست کسانی میافتاده گاهی وقتی که اعتماد نبوده، امکان این که توش دخل و تصرف بکنن، قبلا اشاره کردم یک یجوزوی بلندی را یه لا بیاره اولش، این چی میشه؟ خب دست و تزویر و اینها ممکن است وجود داشته باشه. لکن در فقه معاصر ما این رو دیگه مسلم کردن، غیرش رو زدن. قدیمی ها هم بعضی وقتای گوشه کناری کسانی که این حرف رو زدن به عنوان قاعده، ولیکن اون تهش یه قید زدن و اون قید این است که الا در زمانی که مطمئن باشیم که از تزویر در امان است. اگر یک نوشته ای رو بدونیم که از تزویر در امان است، این معتبر خواهد بود. لذا این بحثی که در دوره معاصر هست، اسناد مکتوبی که در دفاتر اسناد رسمی، حالا ثبت احوال و اسناد رسمی ثبت میشه، اینا دیگه الان سنده، معتبر است. چرا؟ چون یه سازمان و یه تشکیلاتی درست شده که جلو تزویر رو بگیرن. حالا اینکه یه وقتی یه جایی هم باز همونم تزویر بکنن، اون رو دیگه کارش نداریم، ولی سازمان اونجا سند ملکیه اگه صادر میکنن، نوعاً باید این طوره دیگه. حالا هست مورد داریم که مثلا مال وقتی بوده، زمین وقتی بوده، حالا یه با بزد و بند و فلان و بیسار اینا رفتن سند رسمی بدون وقت صادر کردن، سند ملکی صادر کردن. خب اینا همیشه همه جا خلاف هست، اما وجود میگو به خاطر یه بی نماز در مسجد رو نمیبندن، به خاطر یه کسی خلاف کرد که نمیشه همه رو زیر سوال برد که. لذا اونجا هم تازه به لحاظ فقهیش مسئله حل شده است. حالا ما این مسئله رو به لحاظ فقهی اینجوری باید بیان بکنیم که آقا اسناد مکتوب اصل اولیه درش عدم اعتبار است الا ثبت این که مطمئن است و از تزویر در ما. حالا کتبه باید ثابت بشه احرازی ما، نه صرف عدم، نه باید ثابت بشه. خب پس این سازمان اسناد رسمی خودش ثابت کننده است دیگه،
واقعا یقینی ثابت میشه.
نه ما در اون موارد مثل سایر امارات، از باب امارات نه از باب قطع اونجوری، امارات در واقع عرفی اقلایی بشه که نه این تزویری درش یه سازمان درست شده واسه این کار دیگه، با نظارت ها و با چیزهای دیگه. ولی خب باز با همه این چیزا هم یه چیز در بره، خب چیکارش کنه؟ خدمتتون عرض کنم که این مسئله رو اگه به لحاظ فقهی امروز بپذیریم، خب میایم سراغ حالا کتب رجالیان. کتب رجالیان علمای ما هم در دوره‌های بعد و حتی در دوره معاصر روش حساس بودن و حتی در مقدمه معجم رجال، یکی از مقدمه‌هایی که آی خویی داره، 6 تا مقدمه داره معجم رجال، یه مقدمش راجع منابع، یعنی چه منابع رو میگه آقای خویی من قبول دارم، چه منابع رو قبول ندارم. در مورد یکیه که اینها تحقیق شده که کدوم که از اینا انتصابش به مؤلفش قطعی است و نسخه قطعا مال این مؤلف است، این رو از طرق مختلف احراز میکنن که حالا دیگه اصطلاحات رو فقط میگم رد میشم دیگه، خیلی روش نمیستم، که بحث نسخه شناسی، بلاغات، انهاءات، اینها در واقع شواهدی هستند که می توانند انتصاب رو اثبات کنند. فقط واسه اینکه کلمات مبهم نباشه خیلی مختصر عرض می کنم، بلاغات این چیزی که حالا عزیزان همشون کتاباشون جدیده، اون وقتا که ما کتابای قدیمی درس میخوندیم، چه مثلا مکاسب خط طاهر خوشنویس، خب عزیزان دیگه دیدن دیگه چقدر پرو اینها، بعضی وقتا تو بعضی از بحثای به 400 یه روز درس میخوندیم. از من دوست نداشتم این وقت تو کتابم چیز بنویسم، ولی دوستان ما مینوشتن، یه خط میکشیدن اینجا تو حاشیه‌اش مینوشت تاریخ میزدن، نمیدونم الان عزیزان این کارو میکنن یا نه، تاریخ میزدن. قدیما اینجا میسن بلغ الی هنا و امضا میکردن. اینا رو تو کل یه نسخه میشه بلاغات. الان کافی با بلاغات شیخ، با بلاغات شهید ثانی وجود داره، تو کتابخونه معاشی هست. این بلاغات شهید ثانی یعنی در واقع اعتبار میده به این نسخه. انحاءات هم امضاءات، امضاها این امضای اول و آخر و وسطی که احیانا یک صاحب کتاب روی نسخه میکنه علکی نیست، اینها هم در واقع انتصاب ها رو تا حدودی، حالا چه جوری و ضوابطش اینا بحث طول میکشه. بله خب وقتی یکی دو نه اونم راه شناسایی داره، همه فکرشو کردن، به قول آقای بوپی یادتونه اون وقت تو کارتون اون قبلن اختراع شده. خدمتتون عرض کنم که الا ای ها اینها ثابت شده است، این داخل در اون الای اون حکمه. اونجا گفتیم اسناد معتبر نیست، اسناد مکتوب الا، این از اون الا هاست. انتصاب این نسخه به مؤلف، این کتاب به مؤلف، همه اینها بحث شده. جلسه پیش اشاره کردم گفتم خدای حفظ کنه جناب آقای شوبری رو، ایشون دو تا حالا شده مقاله، ولی اصلش یه مقاله بوده راجع به یک تاریخ وفات که تو رجال نجاسه چقدر تحقیق کرده. خب دیگران هم چقدر کار کردن، چقدر تحقیق کردن، ریز شدن، دقیق شدن، این ها از کارش شده بوده. این که بخوایم بگیم این گونه موارد در واقع مکتوب است و اعتبار نداره و امثال این موارد، این که نمیشه. پس بنابراین در این که سند مکتوبه هم ایرادی نیست، اما در رابطه با شهادت، بله در باب شهادت باید حسی باشه، اما یه نکته دیگه هم در کنار حس وجود داره و اون این است که یا حس یا قریب به حس، هر کدوم از اینها باشه مشکلی نداره، حسی محض اجمالا نیست. در باب قریب به حس یعنی چی؟ یعنی در واقع یک جوری بشه، یه وضعیتی برای من پیش بیاد، یه شرایطی رو من شاهدش باشم که اجتهادی که من میکنم و استنباطی که من میکنم با حسیات خیلی فرق نکنه. به تعبیری حالا اینجور بعض وقتا به عربی تعبیر میکنم، الاجتهاد فی اطار نص، یعنی اجتهاد در چارچوب نصوص، یعنی در چارچوب همون چیزایی که به دستمون رسیده. خب میشود این کارو کرد. مثل کاراگاه های پلیس چی کار میکنن؟ کاراگاه های پلیس فقط نشستن مثل یه نفر بهشون بگن؟ نه، میاد یه قرینه از اینجا پیدا میکنه، یه قرینه از اونجا پیدا میکنه، یه قرینه از اونجا پیدا. هیچ کدوم از این قرائن هم به تنهایی دلالت مستقلا دلیل نیست، اما همه رو میذاری کنار هم، لوازمی رو تو این به اصطلاح بازجویی‌هایی که از افراد متهم و مطلع میکنه تو اینا همه رو میذاره سر هم دیگه، اون چیزی که آخر نظر میده حدس است یا حس است؟ حدسه. اما این حدسه از اون حدسای بله یه جای نشسته که چی پران نیست، حدس مستند به حسه، یعنی این قریب به حسه. بعضی ما اینا اجتهاد است، درست است، اما در مواردی که اجتهاده، نه اجتهاد تو هوای کلاغ پرید این یقین پیدا کرد، اینجوری که نیست که، بر اساس همین ها. خب در ما نحنفی اگر ببینیم که بین رجالیان کتب رجالی معاصر روات در اختیارشونه، به اون کتاب هم خیلی اهمیت میدن، این یه طرف، شنیده ها و اخباری که شنیده به دستشون رسیده مثل خبر، به اونا هم اهمیت میدن. همه اینا ریختن رو همدیگه و به ساقت یه نفر احراز کردن، این میشه قریب به حس. ولو که بگه خودت دیدی، نه، ببینید در باب عزیزان توجه دارن در باب حجیت خبر اون اشکالی که مرحوم شیخ انصاری شروع کرده و الان هم همینطوری تو درس خارجا مطرح میشن در اخبار با واسطه اگه یادتون باشه اونجا این بحث بود که در اخبار واسطه این راوی از امام شنیده، خب این حسیه، اما مابقی چی؟ اونا که از امام نشنیدن که، اونا چی حسیه؟ خب جوابش خیلی راحت بود، چیه؟ این از امام شنیده، شاگردش از این شنیده، پس این میگه از امام معصوم چنین شنیدم، این میگه از استادم شنیدم که او از استادش شنیده است که امام صادق چنین گفته. پس آخر کار ولو با وسائطه آخر کار این خبر حسی میشه یا حدسی؟ حسی، اما حس در حس چند تا با واسطه اینا با هم جمع شدن این نتیجه رو داده. در مانحنفی هم قصه همینطوره، یعنی اینا با اخبار رسیدن، بله یک شبهش رو فقط میندازم جوابش رو میگم کجا خواهم گفت. خدمتتون عرض کنم که این مطلب رو بگه شما گفتی تو برخی از کتابای رجالی هم که عدم اطلاعاتش با سنده قبول، این میشه اجرا کرد، اما مثلا ما رجال نجاشی رو که باز میکنیم این توثیق این تضعیف سند داره یا نداره؟ نه. نجاشی اینجوره، شیخ طوسی هم چی؟ اونم همینجوره، چه در رجالش چه در فهرستش نگفته به این سند نقل میکنم که این شخص ثقه یا این شخص ضعیف است. این رو مرحوم آقای خویی حل کرده ان شاء الله الرحمن در بحث مبنای حجیت رأی رجالی حرف آقای خویی رو که ما بعضی وقتا تعبیر میکنیم که یه چیزی ایشون اختراع کرده که به عقل جنم نمیرسه ان شاء الله اونجا عرض خواهیم کرد سر جای خودش. خب پس بنابراین مسئله شهادت در واقع مسئله ای نیست که بخواد مشکل درست بکنه. پس بنابراین ما میگیم این رجالیان به کتب رجالی معاصر با خود روات توجه کردن، شنیده ها و اخبار رو توجه کردن و همچنین اعتماد به در واقع برداشت های عالمان. عالمان پیشین اگر یک مسئله رو ادعا کرده باشن و اونها احراز کرده باشن به شکلی واسه اینا اطمینان بیاره همین بسه. این نکته آخر رو فقط واسه این که توضیح داده باشم عرض بکنم. ببینید راجب همین مسئله رؤیت هلال شب عید فطر، این مسئله حالا یه بحثای اصل فتواست، اختلاف فتواهایی که وجود داره ما کار به اون نداریم، اما تصور کنیم با اتحاد فتوا هی میان میگن که آقای فلانی پیشش ثابت شده، آقای بیساری ثابت شده، خدا رحمت کنه مرحوم امام اصلا خودشو راحت کرده بود، ایشون گفته بود هر کدام از آقایان قم ثابت شد براشون هلال رؤیت هلال از طرف من اعلام کنید، اصلا کسی هم از دفتر ما تحقیق هم نکنه. آقای مرعشی ثابت میشون میگون از طرف من اعلام کنید، آقای گلپایگانی ثابت میشون از طرف من اعلام کنید. خب ببینید قصه چیه، قصه اینه در این موارد این تقلید نیست، این بعضی به خیرشون این تقلید است، باید خودم حتما چیز بکنم، نه بابا البته الحمدلله رب العالمین از یه جهت معالم رو برداشتن، چون برخی از اوقات برخی از عزیزان میگفتن چرا روحانیون قد با هم اختلاف دارن، گفتم خود نکته داره، از همون اول که معالم اصول میخونه میدونی عزیزان که معالم رو دیده باشن میگه مسئلتون اختلفو مسئله بعد باز اختلفو، ملاحظه کردید یا نه؟ یه نگاه ننداختید یه وقت یه نگاه بده، خلاصه انگار این نافشون رو با اختلاف اینطوره. ببینید واقعش این است که این به لحاظ مبنایی هم نمیدونم آقایون خودشون میدونن، ولی که اگر مبناً دو نفر با هم دیگه یکی باشن، یعنی در واقع به لحاظ نظر علمی و فتوایی با هم فرق نداشته باشن، حالا باید این مسئله رؤیت هلال فقط برای من ثابت بشه؟ این چه دلیلی داره؟ برخی از بحثایی هم که حتی مسائل علمی هست این خیلی من تعجبم که ما بخوایم همه چی رو از اول بگیم، همه یکی از چیزایی که خیلی از علوم در نظام دانشگاهی پیش میره این است که اینایی که جلو میان تحقیقاتی که داره انجام میشه رو اینو جدی میگیرن، مثل این میبونه که پلکان ساختن این روز اول یه پله ساخته، قرن دوم دو پله، سه پله، الان 10 تا پله درست شده. در نظام دانشگاهی منطقی که بهشون آموزش میدن اینه، تو برو پله دهم وایسا پله یازدهم رو بساز. دقیق فهمیدی؟ اما در نظام حوزه انگار دارن به ما اینجور یاد میدن اون 10 تا ساخته ساخته واسه خودش ساخته، تو برو دوباره از اول پله اول بساز. اینجوری هست یا نه؟ من شاید من بعد درست بدیم این هم یه بیان دیگری. واقعش این است که برخی از موارد در واقع این این واقعش مشکل داره. البته درسته که ما به لحاظ مشکلمون با برخی از این علوم انسانی و علوم جدید، ما علوم آزمایشگاهی هم و طبیعتا تا یه جای علم رسیده، حالا باید یه قدم برن جلوتر. ما علوم آزمایشگاهی نیستیم، ما علومی هستیم یه جورای تاریخی هستیم با نظام، یعنی در مقوله تاریخی جات یه جورایی میگنجه. با توجه به این نکته باید در اونها رو توجه بکنیم و دقت بکنیم و نمیتونیم خلاصه یه جا بریم اون دهمی وایسیم. اما میتونیم یه سری چیزایی رو بکنیم، نرخ شاه عباسی دو تا چهار تا، بعدن هر کسی حرف خاص داشت بیاد اینجا خرابش بکنه. اما تا هست اینجوره. هیئت یه زمانی هیئت بطلمیوسی بود، بعد کوپرنیک پیدا شد اینا رو باطل شد، شد هیئت کوپرنیکی. امروز در هیئت کوپرنیکی، یعنی هر کسی میره هیئت نجوم میخونه هیئت کوپرنیکی یاد میگیره، درسته؟ این که دیگه نمیاد بگه از اول من کوپرنیک انگار نبوده، من برم تحقیق بکنم ببینم حالا اینجوری هست یا اینجوری نیست. نه دیگه، کسی این کارو نمیکنه. یه سری چیزا هم واقعا ما داریم تو همون فقه اصول، واقعا مسلماتن دیگه. اینا رو بخوایم بگیم باز از اول، باز از اول تا کی نمیدونم، الله اعلم. علی‌ای‌ها این عمل کرده عالمان، فهم عالمان به تعبیر اینو میخوام بگم، ما تو خلع نیستیم. ما 15 قرن سابقه تمدنی داریم، عالم داریم، محقق داریم. اینجور نیست که اگه یه این که عرض میکنم کار دارم و تو حوزه حدیث هم کار دارم. ببینید یه حدیث امروز من برخورد میکنم تو کتاب کافی، از زمانی که کافی نوشته شده تا زمان حاضر هیچ کس دیگه این روایت رو ندیده، هیچ کس دیگه کار نکرده. آقا شهرها بر کافی نوشته شده، حاشیه ها نوشته شده، خب اونا یه چیز فهمیدن. من نمیتونم بگم اونا واسه خودشون فهمیدن، من از اول خدا رحمت کنه همه های تبریزی مسئله رو که شروع میکرد اول اقوال رو میگو، حالا حوصله‌اش هم نمیشد همه اقوال رو بگه. مثلا تو این مسئله پنج تا بود، یکی دو تا بعد میگه آن چیکار داری میگه رو چی گفته چی میگه. این جور برخورد کردنه به نظرم یه مقدار باید تجدید نظر بشه. خب بحث رو جمع کنم. پس بنابراین بحث شهادات، شهاداتی هستن که نهایتش و یک جایش به حس میخوره، قریبه به حسن. این اجتهادات قریبه به حس، اون اجتهادات نظریه صرف همینطوری تو هوای چیز گفتن نیست، اینها کاملا متفاوته. این استدلالات که این جهت دوم داشت که میگفت اون چیزی که شما دنبال تو علم رجال دنبالش هستید دست نیافتنیه، حالا یا به خاطر اینکه عدالتش روشنی یا به خاطر اینکه شهادت کتبی معتبر نیست. اما آخرین جهت که شاید مهم باشه و در واقع این مقدار اطلاع بهش بیشتر باشه این است که اساساً در ارزیابی روایات ما احتیاج به علم رجال نداریم، بی نیازیم. راه های دیگری برای ارزیابی روایات وجود داره. انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.
مبنی رو میشینه بعد این دیگران رو به حالت مثلا تدریجی این رو من میکنم حالا ما خوری سال دیگه هم این هم آن چیه مثلا عدمیات این الان با این همه حجم کاری رو هم کرده این رو مثلا میشه که این سریف که تو مثلا سریف یه نفر رو سریف کاری بکنه حالا الان تو هوا دارم مثلا عدمیات دیگه تو اشتاهی مصاحبه سرگی یه یه اجتماد عمومی که دیگه این آن همه این رو پذیرفته اینو قبول کن سیگار بعد برو سیگار الان برای
جور به همین
برای جور به همین برای جور به همین برای جور به
اتفاق در بحث اجتهاد تقلید یه مسئله داره ساقوره و اینو بعد محشین اوربه و همچنین